قرآن و قرائات
و قرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت مشتاقان فراگیری علوم قرآن کریم، دروس اختلاف در روایت حفص از عاصم کوفی را آغاز می‌کنیم. در جلسه گذشته بحث در اختلاف در مورد مد منفصل بود که طرقی که از حفص روایت کرده اند در مورد منفصل وجوهی ذکر کردند، از جمله مد منفصل و وجه دیگر قصر منفصل، که مفصلا حول اون صحبت شد. مورد چهارمی که از اون 22 مورد در این جلسه باید عرض کنیم، مد متصل هست. مد متصل را اکثر قرآن به توسط خواندند. منظور از توسط این است که صوت قاری در هنگام مد به اندازه کشش پیدا کنه و طول بکشد که 4 انگشت تقریبا در اون زمان به کف دست خم بشود. البته این را عرض کنیم که مراحلی داره. یکی به طور کلی مد مراحلش این هست: یکی قصر هست که مساوی و معادل هست با مد طبیعی، یعنی یک الف مد عادی. مرحله بعدی توسط هست، همونیست که عرض کردیم، و مرحله بعد طول هست. منظور از طول اون چی که در کتب مأخذ و مرجع بیان شده، خم شدن حدود 6 انگشت به کف دست می باشد. بنابراین مراتب مد اینها میشه: قصر به اندازه 1 الف طبیعی هست، توسط به اندازه 4 انگشت که خم شود، و طول که به اندازه حدود 6 هست. ما بین هر یک از این 3 رتبه مراحلی هست، مانند مرحله فوق قصر که حدود مثلا 3.5 الی 3 هست، و فوق توسط که حدود 4.5-5 هست، و برخی خواستند اشباع رو هم با طول یکی بدانند. یعنی وقتی میگویند مد را به اشباع بخوانید، یعنی به طول بخوانید، و برخی گفتند که طول بیشتر از اشباع هست. به هر حال تعبیر هر یک از کتب قرائت در این مورد مختلف هست، چون در زمانهای گوناگون و در کشورهای گوناگون این کتب نوشته شده، لذا هر کسی برای خیش معیاری خاص قرار داده و تطبیق اون در همه روایات و قرائات امری صعب و مشکل هست. لذاست که در روایت حفص از عاصم کوفی به طور کلی مد متصل به توسط نقل شده، که منظور همان چهار انگشت است که خم شود به کف دست. این روایت مشهور هست، مانند و جاء من اقصى المدینه، کلمه جاء مد متصل دارد، لذاست که باید به توسط خوانده شود. و جاء من اقصى المدینه و امثال اون از مدهایی که در قرآن کریم آمده است. اون چی که مورد خلاف هست در روایت حفص از عاصم در این قسمت این هست که برخی مد متصل را از حفص به فوق توسط روایت کردند، یعنی زمانی که تقریبا 5 انگشت به کف دست خم شود، و عده دیگر هم به اشباع و طول نقل کردند که اگر بخوایم تطبیق بدهیم با سایر ملاک ها حدود 6 می شود. حالا من باب تمرین آیه 120 از سوره مبارکه هود رو تلاوت میکنیم. 2 مد متصل در اون وجود داره، و کلا نقص علیک من انباء الرسل، یکی کلمه انباء که مد متصل دارد، ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه، کلمه جاءك هم مورد دوم هست. دقت بفرمایید. وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. دقت فرمودید که در این آیه در هر دو مورد مد متصل بود و هر دو هم به یک میزان تقریبا مد پیدا کردند، و قاری باید سعی فراوانی داشته باشد نسبت به این مسئله که مدهای متصل از ابتدای قرائت تا انتهای قرائتش تماما یک نواخت و یک میزان باشد، نه اینکه یکی کمتر باشد یکی بیشتر، بلکه باید کاملا متناسب و یک نواخت باشد. این هم از مد متصل.
و این
پنجمین مورد از 22 موردی که در روایت حفص از عاصم کوفی به اختلاف نقل شده است، ادغام نون ساکن یا تنوین هست در دو حرف لام و را. مثلا در کلماتی مانند یومئذین لله که تنوین در لام لله باید ادغام شود، یوم ایذل لله، و یا کلماتی همچون من ربکم که نون ساکن طبق قاعده یرملون باید ادغام شود در حرف را، من ربکم من ربکم. در این نوع از ادغام ها اختلاف شده است که آیا باید غنه باشد یا نباشد. قاعده عمومی در اکثر قرائات این است که حروف یرملون که یا را میم لام واو و نون هستند، اگر نون ساکن یا تنوینی در این حروف ادغام شد، به دو صورت این ادغام انجام می شود. یکی ادغام با غنه مع الغنه و دیگری ادغام بلا غنه. منظور از غنه صدایی است که از خیشوم خارج می شود، صدایی است که از اقصى الانف انتهای حفره های بینی خارج می شود، و این غنه صفت نونی هست که در این حرف یا این حروف یرملونی ادغام شده است و مخرج حرف از بین رفته به واسطه ادغام، لکن صفت اون که غنه هست باقی مانده. خب حالا اگر نون ساکن یا تنوین وقتی در این حروف ادغام می شود، اگر غنه باقی بماند میگویند ادغام مع الغنه است، یعنی با غنه. مانند مولد، ادغام نون در واو مولد که با غنه همراه است، نمیگوییم مولد. و یا ادغام نون در یا من یعمل، گفته نمیشه من یعمل الا در بعض روایات از حمزه کوفی که او بدون غنه اینها رو خوانده است. به هر صورت ادغام نون ساکن یا تنوین در دو حرف یا و واو در روایت حفص و اکثر قرائات مع الغنه هست بدون خلاف. من یعمل من ولد. و ادغام نون ساکن و تنوین در دو حرف نون و میم از حروف یرملون هم بدون هیچ خلافی با غنه همراه هست، به جهتی که غنه یکی از صفات حرف نون و حرف میم هست. این چهار حرف.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا يحسب أن لم يره أحد.
دو حرف دیگر یعنی لام و را، اکثریت قراء و روات نون ساکن و تنوین رو در این دو حرف لام و را ادغام کردن بدون غنه و همین هم وجه صحیح و مشهور هست. مر ربکم، مر ربکم، یعنی نگفتن مر ربکم، مر ربکم، چون حرف را تقریبا میتوان گفت که ظرفیت حمل غنه را ندارد به جهت صفت تکریر، و حمل غنه بر حرف را امری بسیار صعب و دشوار است. و همچنین حرف لام یکل له بدون غنه باید خونده بشه، لکن بعضی طرقی که از حفص روایت کرده اند ادغام نون ساکن و تنوین در این دو حرف یعنی لام و را با غنه روایت کردند. به این صورت مر ربکم یکن له والامر یوم اذی لله، که مقداری غنه در این دو حرف در حین ادغام باقی میماند، که البته این وجه چندان مشهور نیست و بلکه مطرود هم هست و وجه صحیح و مشهورتر همون است که عرض شد، یعنی ادغام نون ساکن و تنوین در دو حرف لام و را بدون غنه. این هم از مورد پنجم. ششمین مورد از اون 22 موردی که عرض شد کلمه یبسطو هست. کلمه یبسطو در سوره مبارکه بقره آیه 245، آیه 245 از سوره مبارکه بقره، که در این آیه کلمه یبسطو با حرف صاد نوشته شده، لکن در خوندن اون ما بین قراء اختلاف هست. برخی رو نظر بر این هست که باید با همون صاد که نوشته شده خوانده بشه، یبسطو، یبسطو، و برخی رو نظر بر این هست که این کلمه باید با حرف سین خوانده بشه، یبسطو، یبسطو. پس دو وجه در این کلمه وجود داره، یکی تلاوت اون با صاد همونطور که نوشته شده، و دیگری وجه دوم تلاوت اون با سین، که این وجه یعنی تلاوت با سین مشهورتر و معروفتر است. لذاست که در قرآن کریم در بعضی از قرآنها یک حرف سین کوچک روی اون صاد نوشته میشه، و اون اشعار به این مطلب دارد که در اینجا با این که با صاد نوشته شده لکن شما با سین باید این رو بخونید. در کتاب الغایه فی القراءات العشر تألیف ابن مهران نیشابوری، که یکی از کتب مأخذ و قدیمی در فن قرائت هست، به این مطلب اشاره میکنه، به این اختلاف، و توضیحاتی دارد، و در پاورقی صفحه 116 به همین مطلب اشاره شده. قال ابن الجزری و اختلفوا فی یبسطو هنا و فی الخلق بسطه فی الاعراف، که میگوید ابن جزری نقل میکند که اختلاف شده در تلاوت این کلمه یبسطو و همچنین کلمه بسطه که مورد بعدی هست در سوره اعراف. و در طی عبارات میفرماید که به اختلاف نقل شده است از عده ای از قرا من جمله حفص، که اصطلاح هر دو وجه از او نقل شده، هم قرائت با صاد هم قرائت با سین. و چند سطر پایین تر آمده ثم قال وروى الولي احمد بن عبد الرحمن عن الفيل، که عرض کردیم فیل یکی از طریق های حفص هست. احمد ابن محمد ابو جعفر البغداد الفامی و زرعان، که یکی دیگر از طرق هست، کلاهما عن عمرو، این عمرو همون عمرو ابن صباح هست که یکی از اون دو طریق مشهور حفص هست. به صاد عن حفص به صاد فیهما، یعنی زرعان و فیل از عمرو ابن صباح از حفص به صاد نقل کردن که در این کلمات باید خونده بشه یا به صوتو بسطه. البته به روایتی است این. و باز می فرماید و روا عبید انهو، این عبید همون عبید ابن صباح هست که از حفص به سین فیه ما، یعنی روایت کرده است به سین که در این کلمه و کلمه بعدی به سین باید خونده بشه یا به سوتو. بنابراین هر دو وجه روایت شده و ایشون می‌فرماد و هی روایت اکثر المغاربه والمشارقه عنه بالوجهین جمیعا نص له ابو العباس المهدوی و ابن شریح و غیرهما، که این دو وجه یعنی این که با صاد بخوانند یا با سین اکثر مغاربه و مشارقه که اساتید و قراء معروف هستند اینها هر دو وجه رو روایت کردند، لکن بیشتر وجه قرائت اون با سین مورد نظر هست. خب بد نیست که این آیه رو یک مرتبه تلاوت کنیم تا از جهت تلفظ واضح تر باشد. ابتدا با صاد تلفظ می شود و بعد با سین، که وجه مشهورتر هم همین تلاوت با سین هست. آیه 245 سوره مبارکه بقره، من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا. دقت می فرمایید. این وجه با صاد. و اما با سین دقت بفرمایید.
والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون.
این هم وجه با سین، که در قرآن ها همون سین کوچک رو بالای حرف می نویسد اشاره به همین مطلب. خب فکر میکنم که وقت ما هم رو به اتمام هست. شما رو به خداوند متعال میسپاریم و السلام علیکم و رحمت الله.